بسم الله الرحمن الرحيم ومن هنا نقول إنه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صح أن نبني على واقعية نقله تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر لأن ذلك يستلزم واقعية المنقول وهو الحكم إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. بحث ما در این بود که آیا اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر واحد هست یا نه. بحث در این بود و چرا این تشکیل میکنیم. برای اینکه اجماع منقول یک خبریه که نه حسی حسی گفته میشود و نه حسی حسی گفته میشود، مرکبه. نسبت به قول امام حسیه، نسبت به قول علما حسیه، ولیکن بله تأسفش اینه که نسبت به قول علما اثر نداره، از جهت بی اثری. نسبت به قول امام هم که حسیه، از این جهت که حسیه. پس نتیجتاً اینه که اجماع منقول حجیت نداشته باشد. خب اون وقت بعد استثناء میکنه یه صورت را که برمیگرده به همون تفصیل شیخ. فعلا ما اینه میگیم، ما هستیم و ادله حجیت خبر واحد که مهمش آیه نبع بود. آیه نبع که میگه حرف عادل را قبول کن یعنی چی؟ این نظر به دروغش دارد که دروغ را نمیگه عادل. اگر اون وقت وقتی این نفی کذب میکنه، فقط نظر آیه نبع اینه که نفی دروغ کند از شخص عادل، یعنی عادل دروغ نمیگه. خب اگر حسی باشد برای ما خبر بدهد که سمعت عن الامام الصادق یقول الصلاة واجبتون و آیه نبع گفت که دروغ نمیگه، معنای چیه؟ راست بودن خبر این آقا معنایش اینه که این حکم را امام فرموده، این حکم حکم امامه. واقعیت نقل یعنی صدق خبر، یستلزم واقعیت المنقول که واقعا این حکم حکم امامه، از این جهت آیه نبع این خبر را شامل میشه. اما اگر آقای زراره آمد نگفت که قال الصادق الصلاة واجبتون، بلکه زراره بر ما خبر داد گفت به اعتقادی صلات اللیل واجبون واجبتون، صلات اللیل واجبتون به اعتقادی، ما میگیم درست این زراره عادل. آیه نبع چی گفته؟ گفته عادل، دروغ نمیگه. خب ما میگیم دروغ نمیگه زراره، واقعا عقیده داره که نماشه، ولیکن آیا عقیدهش مخالفه با واقع یا موافق؟ این از کجا؟ ولذا خبر حدسی را حجت قرار نمیدید. قرار نمیدید نه اینکه با خبر حدسی کینه و عداوت داره آیه نبع، نه، خبر حدسی را قرار نمیدید برای اینکه مفاد آیه نبع نفی دروغه، نه نفی اینکه اگر کسی عادل بود عقیده داشت عقیدهش خلاف واقع نمیره و الا و ویلا میشد. بنده یه عقیده پیدا میکردم، آیه نبع گفته بود که عقیده شما مخالف واقع نیست، شما هم بر ضد بنده یه عقیده پیدا میکردین، چی میشد؟ آیه نبع میگفت که عقیده آقا هم مطابق با واقع، اون وقت در واقع حرج و مرج میشد. کدام حکم واقعی که بالاخره یکیه؟ من یه چیز عقیده دارم، شما هم یه چیز عقیده دارین، فرض کنیم از باب فرض محال هر دو تا عادل باشیم، خدا اینا خواسته، درست شد؟ حالا اگر عقیده منم مطابق با واقع این شی حرام، اگر عقیده شما مطابق با واقع معنای چیه؟ این شی واجبه. میشه یه شی در واقع هم واجب باشم؟ پس آیه نبع اصلا نظر به این که عقیده مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست کاری نداره. خب اینجا هم سید مرتضی بر ما خبر داده قول امام رو، ولیکن قول امام رو که نشنیده. چی جور خبر داده؟ خبر داده که عقیده من این است که قول امام اینجاست. ما میگم آقای سید مرتضی آیه نبع گفته بله صدق العادل، عادل دروغ نمی، ما معنای این که صدق العادل دروغ نمیگه یعنی چی؟ یعنی آقای سید مرتضی واقعا عقیده پیدا کرده که این قول امام، این مقدار آیه نبع بر ما میرسه. اما واقعا عقیده پیدا کرده این عقیده چه جوره؟ مطابق با واقع یا مخالف با واقع؟ اینه دیگر آیه نبع نمیگه، دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت نتیجتا اخبار حدسی حجیت نداره، درسته یا نه آقا؟ کاملا. این معنای اون تفصیل را که گفتن، نتیجه این شد که اجماع منقول خیلی به درد ما نمیخواد، مگر یه صورت که اخیرا استثناء میکنه. کدام صورت اگه به درد ما میخورد؟ اون صورتی را که شیخ انصاری در رسائل استثناء فرموده است، یه صورت به درد میخوره ولو حدسی هم باشه. اون کدام صورته؟ صورتی است که سید مرتضی قول 500 نفر علما رو بر ما نقل کرد. خب اینجا سید مرتضی دو جور خبر داده ها، یک خبر مطابقی داده که حسیه، اون چیه؟ اقوال 500 نفر از مجتهدین، و به عقیده ما 500 نفر با قول امام چی داره؟ ملازمه داره. خب خبر داد، خبر سید در سبب حسیه یا نه؟ حسیه. این حجته یا نه؟ حجت. خب شما میگین اثر نداره، میگیم چرا؟ پیک ما اثر داره. اثر چیه؟ ثبوت قول امام. قول امام رو خود ما از ضمن این اقوال علما در میاریم، از باب لازم و ملزوم. از این جهت قول سید مرتضی ما عقیده داریم، ما میگیم 500 نفر حد. نه نه، از باب حد، از باب حد. آخه بحث ما در حدسه. حضرت عالی هیچ گاهی حد نمیزنی. اگر 1,000,000 نفر به شما خبر داد که زید توی صحنه، خط پیدا میکنی یا نه؟ آه؟ نمی کنی؟ پس از کجا پیدا کردی؟ از باب قاعده لطف یقین پیدا کردی؟ خبر دادن حدسن، 1,000,000 نفر خبر داد، ولیکن همشون حدسی بود. نه، اگر وسوسه نباشد چرا؟ گاهی، یعنی نمیگه همیشه، اگر اون قدر زیاد بود، از باب فرض میگیم ها، اگر اون قدر اقوال علما رو زیاد نقل کرد که ما ملازمه میبینیم بین اون اقوال علما و قول امام، در این صورت خبرش حجت، اجماع منقول بر ما حجت. فقط در یه صورت حجته، بقیه صورت ها حجیت نداره، و اینم تازه اول کارها. سید مرتضی که عدد علما رو نقل نمیکنه بر ما، نقل میکنه چی میگه اون؟ میگه اجماع العلماء. ما چی میدونیم؟ 10 نفر را دیده، 100 نفر را دیده، آیا ملازمه دارد با قول امام پیش ما یا ندارد؟ اینه که اجماعات منقول یک فلس ارزش ندارد نتیجتا. و من هنا نقول، از اینجا که ادله حجیت خبر واحد فقط مختص خبر حسیه، اخبار حدسی را شامل نمی شود، نقول اینجور توضیح میدیم. انه اذا اخبر شخص، اگر خبر داد زراره مثلا به انه سمع الحکم من المعصوم، زراره بر ما اینجور خبر داد که سمعتو یقول الصادق علیه السلام صلاتو واجبتو، این برای ما که زراره خبر داده، خبر چی جور خبریه؟ حسیه، خبر از شنیدنش میگه، که میگه خودم به گوشم از امام شنیدم. به انه سمع الحکم من المعصوم، در اینجا آیه نبه فورا میگیرد این خبر را. آیه نبه چی میگه؟ میگه زراره دروغ نمیگه. خب اگر راست میگه پس چی شده؟ راست بودن خبر زراره معنیش اینه که این قول قوله امامه، یعنی حکم شرعی بر ما ثابت. صح ان ابن علی واقعیت نقله، صحیح این که ما بنا بگذاریم بر واقعیت نقلش. واقعیت نقلش یعنی چی؟ یعنی صدق خبرش، خبر دادنش راست. خب تصدیق کنیم اون زراره را در این خبرش به مقتضا ادله حجیت خبر، چون آیه نبه گفت که شخص عادل دروغ نمیگه. خب لان ذلک، چرا صحیح ما بگویم این خبر حجت و بر ما ثابت میشه؟ لان ذلک، این راست بودن، تصدیق در نقل، در خبر دادن زراره، این تصدیق یستلزم واقعیت المنقول، مستلزم میشد که منقول واقعا ثابته. منقول چیه؟ قول امام. ایشون از قول امام نقل میده، نقل میکنه. خبر دادن ایشان اگر راسته پس چیه؟ این قول قول امام، قول امام واقعیت المنقول قول امام باشد یا حکم شرعی، حالا فرق نمی کنه، قول امام هم همون متضمن حکم شرعیه و هو الحکم. اذ لم یمکن تفکیک، زیرا در خبر حسی ممکن نیست ما تفکیک کنیم بین واقعیت نقل، یعنی خبرش راسته، راست باشد، و منقول واقعیت نداشته باشد. برون که خبر زراره از دو حالت بیرون نیست، چیه؟ یا راسته واقعا این قول امام، یا نعوذ بالله دروغه، این واقعا قول امام نیست. ما بگویم خبر زراره راسته، معنای راستی چیه؟ یعنی واقعا این قول قول امام، ممکن نیست قابل تفکیک. بگویم هم زراره راست گفته و هم این قول امام نیست، این معنا نداره، از قبیل اجتماع کوسه اشپهن می شود. اذ لم یمکن تفکیک بین صدق خبر و واقعیت نقل و واقعیت منقول که قول امام است. اما این راجع به خبر حسی، و لذا گفتیم ادله حجیت خبر اخبار حسی را شامل می شود. اما اذا اخبر عن اعتقاده، جناب آقای زراره بر ما خبر داد، گفت ایها الناس انی اعتقد بوجوب صلات الليل، خبر داد که من عقیده دارم که نماز شب واجبه. خب اینجا مایه اینا میگه بله عادل دروغ نمیگه، نفی دروغ میکنه اینجا ازش، ولیکن معنای چیه؟ یعنی واقعا این عقیده را داره، معنایی که دروغ نمیگه یعنی واقعا این عقیده را، چون خبر از عقیدهش داد ها، یعنی واقعا این عقیده را داره، اما این عقیدهش با حکم شرعی چجور مطابقت داره یا نه دیگر این آیه نوه متعرض نیست. اما اذا اخبر عن اعتقاده که من عقیده دارم که حکم معصوم چنینه نماز شب واجبه، فلا یصح البناء علی واقعیت اعتقاده، صحیح نیست که ما بنا بذاریم بر این که عقیدهش واقعا راسته، واقعا مطابق با واقع با حکم شرعیه، نه که با مقتضای این که ما رو تصدیق کنیم بگم عادل دروغ نمیگه، به مقتضا ادله حجیت الخبر. چرا؟ لان البناء علی واقعیت اعتقاده، ما بنا بگذاریم بر این که واقعا اعتقادش چنینه، از باب چی این بنا رو بذاریم؟ از باب تصدیق، یعنی دروغ نمیگه، الله خبر داده از عقیدش، واقعا عقیدش چنینه. این لا یستلزم البناء علی واقعیت معتقده، این مستلزم نیست که معتقدش هم واقعا چنینه، حکم خدا هم واقعا چنینه، نه لعل حکم خدا چنین نباشد، عقیده ایشون خطأ پیدا شده. فیجوز التفکیک بینهما، بینشون در اخبار حدسی تفکیک بین راست بودن و خلاف واقع وجود دارد، اما در خبر حسی تفکیک بین راست بودن و خلاف حکم واقعی وجود ندارد. معلوم شد یا نشد؟ لذا ادله حجت خبر واحد کدام خبر را باز بگیره؟ فتحصل ان ادله خبر الواحد، یعنی ادله حجیت خبر واحد، مقصودش حجیت ها، ادله حجیت خبر واحد مثل آیه نبه و انها، انما رو به همین زودی ها میخوانیم که دلالت بر حصر میکنه، فقط به خبر حسی دلالت میکنه، یعنی به خبر حسی دلالت نمیکنه. انما تدلو علا ان سقه مصدقون، سقه تصدیق شونده است، تصدیق شده است، یعنی سقه دروغ نه. خب دروغ نمیگه، اگر از امام نقل کرد که خبر حسی بود چی میشه؟ دروغ نگفتنش معنایش اینه که حکم امام بر ما ثابته. اگر از عقیده اش خبر داد ما قبول داریم دروغ نمیگه، یعنی عقیده اش اینه، ولیکن این عقیده اش بر ما چی ارزشی داره؟ ها انما تدل علی ان الثقه مصدق و یجب تصویبه فی نقله، و واجبه که ما تصویب کنیم بگم مصیبه، یعنی مطابق با واقع در نقله، و این درست میگیم دروغ نگفته، علا که خبر داده از عقیدش مصیبه. مصیبه یعنی چی؟ در خبر دادنش مصیبه، نه در عقیدش مصیبه. در خبر دادنش مصیبه یعنی چی؟ عقیده رو داره، یعنی این عقیده رو واقعا داره. اینه من تصویب فی نفسه. ولا تدل على تصویبه فی رأیه، و آیه نبه دلالت نمی کند بر این که این آقا در رأیش مصیبه، یعنی عقیدش مطابق با حکم خدایه، با حکم شرعیه و اعتقاده بحثی. ولیس هناک اصل عقلائیون، خب بیا یه اصل عقلائی درست کنیم. آی کاش این اصل عقلائی می بود یا نمی بود. اصل عقلائی اینه که اصل در تمام مسلمین اینه که هر عقیده ای دارد عقیدهش مطابق با واقع، همچون اصل عقلائی داریم یا نداریم؟ ابدا. نصفی از همین مسلمین عقیده هایی پیدا می کنن عجیب و غریب عقیدهش مطابق با واقع، حتی در عقاید مجتهدین ها احکام شرعیه رو وقتی استنباط میکنه این استنباطش حدسیه، درسته یا نه؟ روی رأیه، و خود مجتهد هم عقیده ندارد که تمام اینها 100% همش مطابق با حکم واقعیه، احتمال میدهد بعضشان خلاف. بله، ولیکن همچو اصل عقلایی هم نداریم. ولیس هناک اصل عقلائیون، یا اصل عقلایی، اصل عقلایی یعنی چی؟ که به بنای عقلا، مثل که اصل عقلایی داریم بر این که هر عاقل سخن میگوید اصل عقلایی اینه که این عاقل خطا نکرده انشاءالله، بعد شک کنیم آیا این کلام را سهواً گفت یا بله ملتفتاً گفت. اصل عقلایی چی میگه؟ ملتفتاً گفت، اصل عقلایی حمله بر سهو و نسیان نمی کنه. و لذا میفرماید که ولیس هناک اصل عقلائیون، در اینجا ما اصل عقلایی نداریم که اون اصل عقلایی یقول بگوید برای ما ان الاصل فی الانسان، خصوصا در کل انسان اگر شد، عقلا که بین مسلمان و غیر مسلمان فرق نمیذارن، اگر اصل عقلایی باشد اینه در تمام عقلا جاری میکنه. اصل عقلایی اینه، یا اصل در باب ثقه که شخص عادل عقیدهش خلاف نمیره، اما شخص فاسق ممکنه عقیدهش خلاف بره. نه، همچون اصل عقلایی هم نداره. ان یکون اصل عقلایی باشه در انسان یا در شخص ثقه خاصه، ان یکون این که این انسان یا این ثقه مصیبه فی رأیه، رأیش یعنی در حدسش، در حدسش مصیبه معناش چیه؟ یعنی عقیدهش مطابق با واقع باشه. یعنی به حدسی کو اصل شرعی؟ نه خو، اکثر این امور محاورات عرفیه، ظهور، خبر ثقه، اینا حجیتش از باب چیه؟ از باب اصل عقلاییه. و به ما اینکه ادله حجیت خبر واحد هم بنای عقلا بود، یعنی اصل عقلایی، و هم آیه نبع بود، میفرماد نه آیه نبع خبر حدسی را شامل میشود و نه بنای عقلا. بنای عقلا هم که میگه خبر واحد حجیت، کدام خبر واحد عمل میکنن؟ به خبر حسیش عمل میکنن، اما به خبر حسی نه، احتمال میدیم آقا در عقیدهش خلاف رفته باشه. درسته یا نه؟ تا اینجا این اولا. ثانیا بعد انس، خب تا اینجا نتیجه ای که گرفتیم چی بود؟ اون نتیجه ای که چی منتفید نشد؟ ادله حجیت خبر واحد اخبار حسی را حجت قرار میداد، اما اخبار حسی را حجت قرار نمیداد. ثانیا حالا بخوایم استثناء شیخ را بیاریم ها، شیخ علامه انصاری. ثانیا بعد ان ثبت، بعد از اون که ثابت شد، ان ادله حجیت الخبر، ادله حجیت خبر، لا تدل على تصویب ناقل، خبر دهنده دلالت نمی کند بر اینکه رسیده باشد ناقل در رأیش و حدسش واقع را، ممکنه خلاف واقع رفته باشد. فنقول، حالا شما خیال نکنید که ما مطلقا در اجماع منقول را قیرگونی کردیم و بستیم، نه، یه راه باری که بازم باقی مونده است. فنقول لو ان ما اخبر به ناقل، اگر خبر بدهد به اون ناقل، خبر داده از عقیده اش، مثل در اجماع منقول سید مرتضی برای ما از قول امام که خبر میده، چی جور خبر میده؟ خبر میده از عقیده اش، میگه من عقیده دارم که این قول امام، نمیگه من شنیدم که این قول امام، میگه من عقیده دارم که این اجماع که علما کرده ان قول امامم تویش هست، این از عقیده اش خبر داد. خب لو ان ما اخبر به ناقل للاجماع، این مقدار اجماع فتوای علما را دیده سید مرتضی که یستلزمو، که ملازمه داشته باشد اقوال علما در نظر منقول الی، منقول الی کیه؟ ماها دیگه، ما مستضعفین، در نظر منقول الی ملازمه داشته باشد با کی؟ با حکمی که صادر از معصومه. این در کدام صورت فرض فرمایین؟ از باب فرض عرض میکنم، فرض فرمایین قول هزار نفر را سید مرتضی بر ما نقل، و قول هزار نفر مشهید الان برای ما ملازمه دارد با قول امام، که اگر قول هزار نفر را خود ما به دست می آوردیم یقین پیدا می کردیم به قول امام یا نمی کردیم؟ یقین پیدا می کردیم. اگر همچو چیزی را فتوایی را بر ما نقل کرد، و این لم یکن فی نظر ناقل مستلزمن، ولو در نظر خود سید مرتضی ملازمه نداشته بوده، فقط او گفته اجماع علما اینه، من عقیده ندارم که قول امام اینجا هست یا نیست، ولیکن اونقدر علما زیاده که ما اگر این علما را به دست می آوردیم فتواش رو چی می شود؟ یقین پیدا می کردیم به قول امام مستلزمن لذلك. فهل هذا، آیا این قسم خبر بله حدسی هم حجت نیست، یا این قسم خبر حدسی حجیت دارد؟ این تفصیل شیخ، شیخ فرموده در این صورت، کدام صورت؟ که فتاوی علما اونقدر زیاد باشد که ملازمه پهلوی ما ثابت باشد، در این صورت شیخ فرموده این خبر حجته. حالا راه حجیتش دو جوره ها، خوب متوجه باش از کدام دو راه حجته. یه بار میچسبیم به خبر حدسی، میگم سیده که خبر داده، به دلالت مطابقی چی را خبر داد؟ اقوال 500 نفر علما را. به مدلول التزامی چی را خبر داد؟ قول امام را. این خبر نسبت به مدلول التزامی ولو حدسیه، ولیکن حدسیه که ما همون حدس را، اون ملازمه را قبول داریم، پس برای ما هم حجته. یعنی آیه نبه که میگه خبر حسی حجته، یا حسی باشد یا قریب از حس باشد، این داخل قریب از حس میشه. یه راه، راهی دیگر نه، میگم سید مرتضی نسبت به قول امام اصلا خبر نداره، اینو بذار خلی ولی به قول عربا، فقط ما میچسبیم به خبر دادن سید از فتوای 500 نفر، نسبت به 500 نفر حسیه یا حدسی؟
و ما قبول کردیم که فقط خبری حسی حجته، خبری حسی اصلا حجیت نداره، ولی اینجا زرنگی با کار میبریم. اگر گفتی چیه اون زرنگی؟ میگم قول سید، قول 500 نفر را بر ما نقل کرده یا نه؟ خبرش خبری حسیه یا نه؟ آیه نبه اینه شامله یا نه؟ خب وقتی 500 نفر به قول سید فتواش برای ما ثابت شد، ما خود ما حد میزنیم از او برای قول امام. مثل کسی خبر داد از رأی تو دخانن، اون آقا در وقتی که خبر از دخان داد اصلا به مدلول التزامیش التفات نداشت، نه خبر داده بود نه التفات داشت، ولی خود ما میتونیم ثابت کنیم که نارم بوده یا نه. از باب چی؟ از باب ملازم. دو راه پیدا شد ها، یه راهش از باب خبر دادن از سبب و کشف مسبب را خودمون، یه راهش این که نه سید از مسبب هم خبر داده ولو خبرش خبره حدسیه ولیکن قریبه به حسه. این دو تا راه رو خوب متوجه باشین که رسائل رو خوب بفهمین ها. این دو راه را شیخ در رسائل مطرح فرمود، ایشون فقط اشاره میکنه تلگراف به سیمه. بازم آقایان میفرمایند که کم میخوانیم، آخر اینا محتاجی به توضیح چیکار کنیم آقا؟ الحق، حق در مطلب اینه، همینجا رسیدیم نه یا نه؟ خب الحق انه ينبغي ان يكون مشمولا لها، در جایی که ما ملازمه را قبول داریم، حق اینه که این اجماع منقول و این خبر دادن سید مرتضی مشموله. مشمول برای کیه؟ برای ادله حجیت خبر، یعنی آیه نبا و اینها این اجماع منقول را حجت قرار میدهند. چرا؟ لان الاخذ به، اخذ کردن به این خبر سید، لا یکون من جهت تصدیق ناقل فی رأیه، اونطوری که بنده از خارج عرض کردم، این ایشون اول، اون که بنده دوم عرض کردم، ایشون اون اول نقل میکنن. یعنی ما که میگیم این اجماع منقول سید حجته، در کدام قسمت حجته؟ نسبت به خود فتوای علما، قول امام رو خود ما در میاریم. مثل که اگر دخان جایی ثابت شود، نار را خود ما در میاریم، ولو که اون آقا از نار اصلا خبر نداره باشد. معلوم شد یا نه؟ میشه خبر حسی محض. ما با عنوان ملازمه پی میبریم به قول امام، و قول امام برای خود ما از باب ملازمه ثابته، نه از باب خبر دادن سید. سید اصلا از قول امام اصلا خبر نداده، نه حسی نه حسی، فقط خبر داده از اقوال علمای تنها. ایه جواب بل ان یکون مشمولا لها، لان الاخذ به این خبر سید حین اذن، در این هنگامی که قول 500 نفر را نقل میکنه و 500 نفر را ما سبب میدانیم با قول امام ملازمه قائلیم، لا یکون من جهت تصدیق سید در رأیش و در عقیده اش، ما تصدیق نمی کنیم سید را در رأیش، بلکه ما خود ما این عقیده را داریم که قول 500 نفر ملازمه با قول امام داره. و ربما کان ناقل، و بسا ممکنه خود سید اصلا این عقیده را اصلا نداشته. خود سید پس چی رو نقل کرده اگر عقیده و قول امام نداشته؟ فقط اقوال علم، فقط سبب تنها رو نقل کرده، اصلا کار به مسبب نداره. یعنی از قول امام نه به مدلول مطابقی خبر داده و نه به مدلول التزامی. اصلا میگیم سید نسبت به قول امام اصلا برای ما خبر نداده، ما هستیم فقط فتوای علما. بله ولذا و ربما کان ناقل لا یرى الاستلزام، اصلا ملازمه را قبول نداره. بل لا یکون الاخذ، خب پس اگر قبول نداره چرا این قول سید بر ما حجته؟ بل لا یکون الاخذ بهی، اخذ به این خبر سید الا من جهت تصدیق جناب سید فی نقله و خبره راجع به فتوای 500 نفر، لانه لما کان المنقول، چون که می بوده باشد منقول، که اون منقول چیه؟ خبر سید، اجماع رو برای ما نقل میکنه. این اجماع چه مقدار فتوای علمایه؟ گفتیم به مقدار 500 نفر، و این 500 نفر یستلزم و فی نظرنا، ملازمه دارد در نظر مای منقول و الی، با کی ملازمه دارد؟ مستلزم است حکمی که صادر از معصوم است. وقتی اینجوریه ما قول سید رو از باب خبر حسی میگیریم، برای ما ثابت میشه فتوای 500 نفر علما. از فتوای 500 نفر علما خود ما کشف میکنیم قول امام رو، دیگر نیازی به خبر دادن سید نسبت به قول امام نداریم. این راه، راهی خیلی عالیه ها. مثل اون آقایی خبر داده بود از چی؟ از دخان خبر داد، در وقتی که گفت رأیت دخانن اصلا آقا ملتفت به نار نبود، و وقتی دخان به خبر آقا برای ما ثابت شد که در توی صحن دخان بوده، اون وقت خود ما چی کش میکنیم؟ میگویم آتشی هم اونجا وجود برای ما اثبات میشه. اینجا هم برای ما قول امام از باب ملازمه اثبات میشه، نه از باب خبر دادن سید. معلوم شد یا نشد؟ یه را فیصح التعبد به به لحاظ هذه الجهات، به لحاظی که از باب ملازمه اثبات میکنیم. همینجا رسیدیم یا نه؟ خوندیم دیگه. خب فالاخذ به والبناء على صحه نقله، اخذ به قول سید و بنا گذاشتن بر صحت خبر سید، یستلزم، اینش از باب ملازمه ها، قول امام را ما خود ما به ملازمه کش میکنیم، یستلزم که خود ما باید بنا بذاریم بر این که این فتوای 500 نفر علما بله چیه؟ موافق با قول امامه. یستلزم البناء على صدور الحكم من المعصوم فیصح التعبد به، صحیح ما متعبد باشیم، یعنی برای ما حجیت دارد و اثر دارد، به لحاظ هذه الجهات، به لحاظ این جهات. خب این یه راه، بل ان الخبر راه دوم. این راه دوم فرقش با راه اول چیه؟ حالا دیگه این مرتبهش ما از ملازمه استفاده نمی کنیم، بلکه از خود خبر سید استفاده می کنیم. میگیم سید برای ما دو تا خبر داده، خبر اولش چیه؟ اقوال علما. خبر دوم از کی خبر داده؟ از قول امام. نسبت به قول امام خبر سید چیه؟ ولو حدسیه، ولیکن اینجور خبر حدسی را ادله حجیت شامل داره. چرا اینجور را شامله؟ برای اینکه این اونطور ملازمه زیاده که ما هم این حدس را قبول داریم. این از این باره، اینم راه دوم. بل ان الخبر عن فتاوی الفقها، خبر دادن از فتاوی فقها، یکون فی نظر المنقول الی، در نظر مای منقول الی، ملازمه ملزومه با خبر دادن از رأی معصوم، یعنی ملازمه رو ما که قبول داریم، در این هنگام برمیگردیم به خبر سید ببینیم چند تا خبر داده برای ما سید. و یکو و حین اذن، در این هنگامی که ما ملازمه را قبول داریم، یکون هاد الخبر الثانی، یعنی سید برای ما دو تا خبر داده. خبر اول چه بود؟ از فتاوی علما، اون شما بفرمایید اثر نداره. خب خله ولی خبر دوم از چی داده؟ قول معصوم. این خبر ولو حسیه، حدسیه، ولیکن حدسیه که ما هم ملازمه و حدس را قبول داریم برای ما حجیته. تموم شد. ان یکون هذا الخبر الثانی، این خبر دوم سید که از قول امام خبر داده که این لازمه با خبر اول سید، حتی در نظر ما، یعنی ما هم ملازمه را قبول داریم. و هو المشمول، اینجور خبر دوم، اینجور خبر حدسی، المشمول لعدلت حجیت الخبر، مشمول ادله حجیت خبر می شود. لا سیما خصوصا اگر ملازمه را هم ناقل قبول داشته باشد و هم منقول. لا سیما اذا، چون این فی نظر ناقل چرا می فرماید که این باید خصوصا اگر ناقل ملازمه را قبول داشته باشد؟ خیلی خوب، اگر نداشت چی میشه؟ اگر ناقل قبول ندارد ملازمه را، معلومه که دو تا خبر نیست، یه خبره دیگه، چون که ناقل ملازمه نمی بیند بین قول امام و بین فتوای 500 نفر علما. پس اگر ملازمه نمی بیند، اون تنها از چی خبر داده؟ دیگه به عقیده او این خبرش مدلول التزامی اصلا ندارد، و لذا فقط به عقیده ما مدلول التزامی داره. معلوم شد؟ لذا این قید را می آورد که بفهمین این قید برای چیه. بعد اذن، حالا وقتی اینجوری شد دیگه ما محتاج نیستیم بعد از این کار، بعد از این زرنگیایی را که کردیم، الى تصحیح شمول حال الخبر الاول، که تصحیح کنیم برای اینکه شامل بشد ادله حجیت، مر خبر اول را، یعنی خبر دادن سید را از فتاوی علما، اونو میگیم خله ولی، اونو کنار بذار. فقط ابتداعا سید خبر داده از قول امام به مدلول التزامی، نسبت به فتوای علما افرض خبرش حجیت نداره، چون که اثر نداره. نسبت به مدلول التزامی دو تا خبر داده، خبر اولی حجت نیست، خبر دومی حجت. دیگه چی داری؟ چی میگی؟ داری چیزی؟ بله، در حاشیه مولا عبدالله چی خونده بود این آقایان؟ فراموش کرد. مطلب فی نفسه خیلی متینه ها، ولیکن مربوطه به ما نحن فی اصلا نیست، اصلا به جان عزیز جناب. در حاشیه مولا عبدالله خوانده بودیم که لفظ دو قسم دلالت دارد، درسته؟ دلالت مطابقی و دلالت التزامی. زمانی رو بذار کنار چون محل بحث ما نیست. دو تا دلالت. اونجا گفت که دلالت التزامی تابعتون لدلالت المطابقی. خب اینجا گفتیم سید دو تا خبر داده، یک خبرش به دلالت مطابقی، اون چی بود؟ خبر از فتوای علما. یک خبرش به دلالت التزامی از قول امام. و شما گفتین که خبر سید نسبت به اول به دلالت مطابقی حجیت ندارد، مدلول مطابقی از بین میره، حجت نیست. خب اگر اون حجت نیست، مدلول التزامی هم به تبعش، چون این پیرو خط اونه، تابع اونه،
اون معناش چیز دیگه‌ایه. التزامی مبتنی بر دلالت مطابقی معناش اینه.
چیه معناش؟
و اینی که هر جا دلالت
مطابقیه
باشه، دلالت
التزامیه. ما همین میگیم دیگه. ما مگه چی گفتیم؟
دلالت
التزامیه. خب اینجا مدلول مطابقی نیست. خب تموم شد. مدلول مطابقی رو نگرفتین، ول کردین، نیست. مدلول التزامی رو چسبیدین.
هستش.
ای باریک الله. بعد اون جوابشه که بعد میاد. ولی که با توضیح میخواد ها، اینجوری که حضرت عالی زود رد بشی، نه اینجوری هم نیست. خب بله، کجا شد آقا؟ بلحاظ ولا نحتاج بعد اذن الى تصحیح شمول حال الخبر. میگه ما اصلا نیاز نداریم که خبر اول رو حجت قرار بدیم تا خبر دوم مدلول التزامی حجت باشد. للملزوم بلحاظ این که خبر اول مستلزم مر خبر دوم را که قول امام حکم شرعی باشد. یعنی ان الخبر عن الاجماع، خبر دادن از فتاوی علما، یکون من ناحیه ال... کجا شد آقا؟ یعنی ان الخبر عن الاجماعی که سید خبر داده از اجماع، یکون دو تا خبر، اون دو تا خبر کدومه؟ یکون دالن به دلالت المطابقیه علی فتاوی العلماء، و یکون دالن به دلالت الالتزامیه علی قول المعصوم و صدور الحکم من المعصوم، فیکون من ناحیه المدلول الالتزامی، از نگاه مدلول التزامی، ولو خبر خبر حدسیه نسبت به قول امام. از این نگاه و هو این که اثر دارد، اثر شرعی ندارد، قول امام دیگه، حکم شرعی، حکم شرعی شد، بر ما اثر، بر ما تحرکات بر میارد. و بله فیکونو، افسوس که گم کردم ها، فیکونو من ناحیت المدلول الالتزامی، که اون مدلول الالتزامی چی باشد؟ خبر دادن سید از صدور حکم، این خبرش حجتن، فیکونو حجتن، این خبر دوم حجته، مشمولن لعدلت حجیت الخبر، که آیه اینه باشد. و این لم یکن همین نقل سید من جهت المدلول المطابقی، از جهت مدلول مطابقی که خبر دادن از فتوای علما باشد، و این لم یکن حجتن، از جهت مدلول مطابقی مشمولن لها، حجت نیست و مشمول برای ادله حجیت. چرا نیست حجت؟ چون که اثر شرعی ندارد فتوای علما برای ما. خب اینه میفرماید اشکال نکنین که اونی که ما در حاشیه خوانده بودیم خلاف این میشه. در حاشیه خواندین که دلالت التزامی وجودش تابع دلالت مطابقیه، نه اینکه حجیتش تابع دلالت مطابقی باشد. میدونین فرق بین این دو تا چیه؟ ها؟ خب چیه فرقش؟
بین حجت و دلالت.
خب چی شد؟
بین حجت و دلالت.
آها.
دلالت التزامی تابع مطابقیه. اون تا حجیت دلالت التزامی تابع مطابقت. ممکنه مطابقت نباشد اما التزام باشه.
مطابقت یعنی اصلا نداشته باشه؟
حجت نداره.
ای باری کلا. اونی که علمای منطق گفتن اینه، گفتن یه لفظی باشد موضوع له اصلا نداشته باشه، لفظ مهمل، لفظی که موضوع له ندارد، معنای مطابقی ندارد، قهرن معنای التزامی هم نداره. چون التزامی معنای چیه؟ دلالت کردن لفظ بر لازم موضوع له. موضوع له مدلول مطابقیه، اگر لفظی اصلا موضوع له ندارد، قهرن لازم موضوع له هم نه. پس در وجودش قبول داریم دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی، ولی بعد از آن که لفظ دلالت مطابقی داره، منتها بر ما حجت نشد، اینجا دیگه خود دلالت التزامی چرا از حجیت بیفتد؟ البته بین علما اختلاف ها، بعضی ها تابع میدانن در حجیت، بعضی ها تابع نمیدانن، و حق هم همینه که تابع در حجیت نیست، در اصل وجود تابعه. و اذا اتضح لك لان دلالت الالتزامیه غیر تابعه للدلالت المطابقیه من ناحیه ال حجیه، از نگاه حجیت تابع نیست. و این کانت تابعتن لها ثبوتن، ولو که ثبوتن تابع بوده، از لا دلالت التزامیه، زیرا که دلالت التزامی نیست برای لفظی الا مع فرض دلالت المطابقی، یعنی فرض موضوع له داشته باشه تا لازم موضوع له داشته باشه، ولیکن لا تلازم بینهما فی الحجیه. خب تموم شد، دو راه پیدا کردیم برای یه راه باریکی که گفتیم بعض اجماعات منقول حجته، اون بعض اجماعات منقولی که حجته باسته دو تا تقریب میتوانیم بگویم حجته. از این دو تا تقریب کدامش را شما میپسندین؟ و از اتضح لك ما شرحناه، و زمانی که واضح شد برای حضرت عالی، ولو از باب تعلیقی به محال ها واضح شدن، بله ولو از باب تعلیقی به محال هم باشد، و از اتضح لك ما شرحناه، اونی که ما شرح دادیم، یتضح لك واضح می شود برای حضرت سرکار، ان الاولا التفصیل، اولا همون قول سومی در مسئله، در اولی که وارد اجماع منقول شدیم نگفتیم سه قوله، یه قول میگه اجماع منقول مطلق حجت مطلقا، یکی دوم گفت که حجت نیست مطلقا، قول سوم تفصیله، تفصیلش هم منشأش اونجایی که ما ملازمه را قبول داریم یا نداریم اونجاست. ان الاولا التفصیل فی الاجماع المنقول بین کدوم صورت و کدوم صورت، بین ما اذا کان کاشفا عن الحکم، یعنی فتوای علما کاشفه و ملازمه دارد در نظر منقول الی که ما باشیم ها، اگر در نظر ما ملازمه دارد، کاشفا عن الحکم کجا شد آقا؟ بله فی المنقول الی، لو کان هو المحصل له، اگر خود ما فتوای 500 نفر را دست می آوردیم ملازمه داشت، در این صورت اجماع منقولم حجت، منتها به دو راه، یا از راه سببی و کشف مسبب خودمان، یا از راه خبر دادن از خود مسبب، منتها به عنوان اخبار حدسی فیکون حجت. و بین ما اذا کان کاشفا عن الحکم فی نظر ناقل، فقط در نظر سید مرتضی رضوان الله علیه فتوای 10 نفر علما ملازمه داشته با قول امام، این فتوای 10 نفر را بر ما نقل کرده، و در نظر ما فتوای 10 نفر ملازمه با قول امام نداره، اینجا حجیت نداره، نه نسبت به قول امام حجیت داره، چون ما یقین داریم، ما عقیده داریم که خطا رفته، پیش ما ملازمه از قول 10 نفر کشف نمیشه، بعد قول امام، نه نسبت به مدلول التزامی حجیت داره، چون یقین داریم به خطاش خبر را از قول امام برای ما داده، خطاً داده، و نه نسبت به مدلول مطابقی حجیت داره، چون که فتوای 10 نفر برای ما چی میشه، آب میشه یا نان، ها هیچ اثر شرعی نداره، این ادن الناقل فقط دون المنقول له، فلا يكون حجه لما تقدم، حجت نیست لما تقدم، ان ادله خبر الواحد لا تدل على تصديق السيد الناقل في نظره، آیه نبا نمیگه که سید در نظرش، در رأیش، در عقیدهش خطا نرفته، لعل خطا رفته باشد، ولعله الى هذا التفصيل، و شاید به سوی همین تفصیل يرمي الشيخ الاعظم، بله اونم نظرش به این وجه بوده، فی تفصیله الذی اشرنا، بله که ما بهش اشاره کردیم. خب اینجا البته ایشون کم لطفی فرموده ها، اینو خوب متوجه باشین، نه تنها لعله، بلکه خود جناب عالی از کلمات شیخ اینه یاد گرفت اینجا آوردی، باز میفرمایی لعله شیخ اینه نظر داشته، خود حضرت عالی این مطلب رو از کجا یاد گرفتی آوردی در کتابم؟ از خود رسائل شیخ آوردی اینجا. خب اینم باب سوم، اگر گفتین باب اول در چه بود؟ بحث اول راجع به کتاب، به قرآن صحبت کردیم، ناسخ و منسوخ و نسخ و اینا را. باب دوم در چی بود؟ سنت، اول خود سنت را، بعدم روایات متواتر را، بعدم خبر واحد را، بعدم به مناسبت باب سوم رسید. باب سوم چی بود؟ باریکالا اجماع را، هم اجماع محصلش را بحث کردیم که بی فایده، و هم اجماع منقولش را بحث کردیم که فایده نداره. الباب الرابع، اون بابی که خیلی مهم و پرمنفعته و در هیچ کتابی قدیمن و حدیثن مثل اینجا نخواهی خوان و نخواهی در هیچ کتابی دید، مباحث عقلیه، خوب گوش کنین ها. الباب الرابع الدلیل العقلیه، کمی میخوانم گوش کن آقا. گوش کن آقا، گوش کن. قد مضا فی الجزء الثانی، گذشت در جزء دوم، البحث مستوفا عن الملازمات العقلیه، اونجا بحث کردیم از ملازمات عقلیه. آقایان میدونن که جلد اول همش بحث از صغرای ها، معلومه یا نه؟ جلد دوم بحث از چیه؟ همش بحث از کبرا. چطور بحث از صغرای اونجا؟ یعنی چند تا ظهور داریم، در اینجا بحث میکنیم چی؟ آیا ظهور حجت یا حجیت نداره. و ها کذا نسبت به مباحث عقلی، اونجا بحث ثوروی بود که در کجاها و کجاها حکم عقلی داریم که ازش استنباط بشه حکم شرعی. یه 10 جا 12 جا 3 جا 5 جا را معین کردیم در جلد اول، گفتیم اینجا حکم عقل است که کشف میکند از حکم شرعی، اینجا حکم عقل است که کشف میکند از حکم شرعی. 3-4 تا صغرا اونجا پیدا کردیم. اینجا چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم که این کشف حکم عقلی از حکم شرعی آیا حجت است یا حجیت یختی. بحث در کبرایه، ولیکن پیش از اون که به کبرا برسیم چاره ای نداریم، چون به آقایان عقیده درست، یعنی زبان حال ایشان ها، چون که به آقایان عقیده درست نداریم که اونا یادشون مونده باشد، مجبوریم که صغرا را هم اینجا تکرار کنیم، منتها به اسلوب جدید غیر از اون بحث مفصلی که در جلد اول. اینجا به شکل مختصر صغرا را هم فهرستوار بحث میکنیم که در چند جا حکم عقلی داریم که کشف کند از حکم شرعی. بعد اینا را که معین شد به ذهن آقایان آمد، یهو بحث میکنیم آیا اینا حجت یا حجیت نداره. نتیجه یعنی دلیل عقلی حجت یا حجیت نداره. اینو بس بحث کنیم. لذا حالا اینا همش چیه ها، عبارت میخونیم چیزی نداره، گوش کن. بعد مستوفا عن الملازمات العقليه لتشخيص صغريات حجيه العقل، که حجیت عقل صغراهاش کجایه. اونجا 10-12 فرد را فرض کن یا 5 فرد را بیان کردیم که در ملازمات بین مقدمه و ذل مقدمه، امر بشی و نهی عن الزید، در باب حسر و قبح عقلی. اینجاها گفتیم اینا همش حکم عقلی است که ما را میرساند به حکم شرعی. اونجاها گفتیم صغرایات حجیه ایل تعیین القضای العقلیه، اونجا معین کردیم قضایای عقلیه ای را که یتمثل بها الى الحکم الشرعی، که میرسد انسان با واسطه اون قضایای عقلی به سوی حکم شرعی. آیا این رسیدن حجت یا نه؟ اینجا جای بحثشه، اینجا بحث کبری میاد. و بیان ما هو الدلیل العقلی الذی یکون حجه و قد حصرناها هناک، در اونجا صغرا را در دو قسم خلاصه کردیم، فی قسمین رئیسیین، الاول مستقلات عقلیه، دوم غیر مستقلات عقلیه. الاول حکم العقل بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقلیه، والثانی حکمه بالملازمه بین حکم شرع و حکم آخر که ملازمات تعبیر می آوردیم، وهو قسم غیر المستقلات العقلیه. و وعدنا هناک، در همون جلد اول اونجا وعده دادیم به بیان وجه حجیت دلیل عقلی، که آیا دلیل عقلی و قضیه عقلیه که ما را به وجوب و حرمت میرساند، این دلیل عقلی حجیت دارد یا ندارد، وقتی وعده ما رسیده یا نرسیده. قد حل الوفا، رسید وقت وفای به وعد، ولیکن قبل بیان وجه الحجیه لابد من الکره من الکرت اسلوب جدید، لابد است از این که ما تکرار کنیم منتها از راه تازه. تمام اون مطالب جلد اول را تکرار نمی کنیم، بلکه به شکل مختصر و نتیجه صغرا را هم تکرار می کنیم. الی البحث عن تلک القضایا، که این صغرایات در کجاهای چند جا داریم ما، لغرض بیان الاراء فیها، آراء علما را درش بیان کنیم، و بیان وجه حصرها، و چرا حصر شد حکم عقلی در ارتباط با حکم شرعی در دو قسم، یکی مستقلات یکی غیر مستقلات، و تعیینها بعد معین کنیم که اون مستقلات در کجایه و غیر مستقلات در کجایه. فی ما ذکرنا فنقول، بس تا اینجا را که جمع بین حقین بشه.